سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرقیزستان طالبان را از فهرست سازمان و گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرده است. جان بیک کولوبایوف وزیر خارجه قرقیزستان روز جمعه 16 سنبله گفت که بشکک به گفته او برای تامین ثبات منطقه‌ای و توسعه بیشتر گفتگوها با حکومت طالبان دست به این اقدام زده است. یک روز پیش از آن وزارت خارجه حکومت طالبان از بشکک به خاطر حذف این گروه از فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی ابراز امتنان کرد. دفتر سارانوالی عمومی قرقیزستان اوایل این هفته فهرستی از 20 گروه را منتشر کرد که با عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شدند، اما نام گروه طالبان شامل آن نمی‌شد. قزاقستان در اوایل ماه جون امسال هم طالبان را از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی کشورش حذف کرد. حکومت طالبان روابط نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه دارد، اما با وجود این هنوز از سوی همسایگان و دیگر کشورها بر رسمیت شناخته نشده است. طالبان روز جمعه 16 سنبله اعلام کردند که پناهجویان مجرم را که هفته گذشته از جرمنی اخراج شده بودند آزاد کردند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که این پناهجویان پس از آن آزاد شدند که خانواده هایشان ضمانت کتبی دادند که دیگر مرتکب جنایت نخواهند شد. جرمنی رابطه دیپلماتیک رسمی با طالبان ندارد، اما شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که قطر در این مورد با حکومت جرمنی و طالبان میانجیگری کرده است. با این حال 28 پناهجوی زندانی افغان محکوم به جنایات در جرمنی روز جمعه در یک پرواز راهی افغانستان شدند. این اولین اخراج پناهجویان افغان از اروپا به کابل از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی می باشد. پس از کشته شدن یک پلیس جرمنی توسط پناهجوی افغان در شهر منهایم، اثرگیری اخراج پناهجویان به کابل در ماهای اخیر به موضوع داغ در جرمنی مبدل شده است. منتقدان ابراز نگرانی کردند که اخراج به افغانستان می تواند که منجر به نقض جدی حقوق بشر شود. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان پیش بینی می کند که از ماه می امسال تا ماه اکتبر نزدیک به 12.5 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارشی که دیروز در وبسایت اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شد، از این جمع نزدیک به 2.5 میلیون تن آنها به کمک مواد غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس گزارش WFP در حال حاضر حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند که بیش از نصف آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند. ایالات متحده آمریکا و عراق در مورد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا از عراق به توافق رسیدند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خبرگزاری رویترز روز جمعه 16 سنبله به نقل از چند منبع گزارش داده که این طرح به طور کلی مورد توافق قرار گرفته، اما نیاز است تا به طور نهایی از سوی دو کشور تصویب شود. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف تا سپتامبر 2025 از عراق خارج شوند، اما متبقی عساکر هم تا پایان سال 2026 میلادی این کشور را ترک کنند. ائتلاف بین المللی برای مقابله با گروه داعش در عراق و سوریه از سوی ایالات متحده در سال 2014 میلادی ایجاد شد. در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در عراق حدود 2500 نفر و در سوریه حدود 900 تن است. سایر نیروهای این ائتلاف بین المللی که در عراق و سوریه حضور دارند شامل نظامیان از آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هستند. و اولین اوراق رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه 16 سنبله از طریق پست برای تعدادی از رایدهندگان ارسال شد. این در حال است که هنوز دو ماه به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه شنبه 5 نوامبر امسال برگزار می شود. انتخابات امسال که رقابت میان کامالا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برگزار می شود، هنوز به مرحله اساس نرسیده است. پیش بینی می شود که هر دو نامزد برای اولین بار در 10 ماه سپتامبر در مناظره تلویزیونی شرکت کنند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته نشر می‌شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول اعضای دائمی این شورا از حکومت طالبان خواستند تا اجرای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را فوراً متوقف کند. در اعلامیه مشترک که روز جمعه 16 سنبله منتشر شد، آنها همچنین از طالبان خواستند که به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان همچنان اجازه دهند تا به افغانستان سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
شماری از کشورها به شمول 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را از طالبان خواستند، زیرا که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را محدود می کند و به این دلیل باید به اجرای آن پایان داده شود. حکومت طالبان در 21 ماه آگوست امسال قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در روزنامه رسمی منتشر کرد. این قانون که بیشتر به نوحه حضور زنان در جامعه متمرکز می باشد و رهبر طالبان اجرای آن را جدی توصیه کرده، با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. کازویوکی یامازاکی سفیر ژاپن در ملل متحد یک جا با ماموریت ایالات متحده در این سازمان روز جمعه اعلامیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. یامازاکی که کشورش در حال حاضر ریاست دوروی شورای امنیت را به عهده دارد، به نمایندگی از 12 کشور عضو شورا از جمله ژاپن و 3 عضو دائمی شورای امنیت امریکا، فرانسه و بریتانیا گفت که آنها درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسیار نگرانند. اکوادور، گویانا، مالتا، موزامبیق، سریلیون، سوئیس، سلووانیا و کوریای جنوبی دیگر اعضای شورای امنیتند که از آنها در این اعلامیه نام گرفته شده است. نمایندگان این کشورها آنچه را که رفتار تبعیض‌آمیز سیستماتیک طالبان با زنان و دختران افغان بر اساس جنسیت و سرکوب زنان و دختران خوانده محکوم کردند. در این اعلامیه که در وبسایت رسمی ملل متحد نشر شده آمده که مقررات جدید محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی شخصی زنان وضع کرده و به محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ارتباط به نظارت از رفتار زنان و دختران در افغانستان صلاحیت‌های زیادی داده شده است. پیش از این شورای امنیت در روز که طالبان این قانون را اجرایی کردند، هم اعلامیه را در مخالفت با آن به نشر رساندند، اما اعلامیه را روسیه و چین رد کردند. شورای امنیت در آن زمان نام این دو کشور را ذکر نکرد، اما به طور غیر رسمی اشاره کرد که چین و روسیه میگویند که این یک مسئله داخلی افغانستان است. در اعلامیه شورای امنیت از همه کشورها و سازمانهای بین‌المللی خواسته شده که از نفوذ خود استفاده کرده و برای رفع محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تلاش کنند. شورای امنیت همچنین به حمایت از ماموریت‌های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز تأکید کرد. اعلامیه تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را وحشتناک خوانده و گفته که باید با او اجازه داده شود تا برای انجام ماموریت خود به افغانستان سفر کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم، به خصوص جوانان، نسل جوان اکثریت مطلق به طول بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشد، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هسته یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستن، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما اگر نقض شود، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا از جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونها گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا شما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنون، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار به اصطلاح خلق شده. از بازسازی به اصطلاح ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موترها تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازه؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شود. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونو را از حق کار محروم نمیکنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به اقوام افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخورده ها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالا که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحث نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیلی از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده مثلا، چون هیچ نهاد این مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشن و باید بار پرسان بکنن. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکار میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه اینا. بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای اونا وجود نداره متاسفانه. به اول لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را ما شاهد هستیم، میبینیم که رفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و امثال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای از اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه و مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا را از حقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنم.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر سطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنه ای هم در حال است که فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا را بفهمند که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرزیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و بی اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
این که چگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکل ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فروغ کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها، تلاش میکنن که اونمو یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میارن، که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه هم رقمی که اگر رسم بسیار نامیمونده مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز بر روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختند تا بتانند این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازند، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش را گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب ها و زلزله های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا در تایی دو ماه یا دو نیم مجده که در همه هفته او در همه هفته بودیم، تا هنوز در همه هفته خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما هم هستیم در همه زیر یعنی همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز با ما خیلی کمک نرسیده، فقط سه دفعه شده که با ما دو روزی ده پنجاه کیلو آرد، یک دفعه پنجاه کیلو آرد با ما داده شده، یک دفعه هم با ما بیست کیلو آرد داده شده. دیگه کدام چیزی که ما تا هنوز ندیدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد هم.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها که به پشتگی عمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش ازی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیشرفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میاد و از جانب دیگر هم ساعت دو بعد از دور رفت آمد مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته ای که گذشت مرزیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت. وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیپ کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کردم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای من اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگیم که حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگیم آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم، آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آلی از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای دار نشم، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. من اصلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خود رو بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما رو خفه کنن، این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا
تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود. مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
من اینجا تلاش مای گذشته از دور ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولتز روز جمعه 30 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولتز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی‌سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی‌تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما می دانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت های که دولت ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره میفته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که او آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره.
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیرمعمولشان توجه را جلب می‌کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می‌شوند.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب. علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعض پولم نمیدم، کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبر. آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه می کنند. گلجو با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است، می گوید که از این کار لذت می برد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس می گیرد.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار خواهد.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری می کند و سپس آنها را سفارشی تهیه می کند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا دو چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل‌هایش بهتر از بایسکل‌های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ای به علت می‌گیرم، یک چیزی هست که شرم دارم، مردمون یک طوری علاقه‌مند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم یک چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگیرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خوستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیمی دیو چې قدرته وایم چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خالق د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مونږ د فوټبال پدرستون څخه دغه مننه د پرسال پدرستون کمیټې څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روشي، نو دغه ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً کسادش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمیت مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود. در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم. یک حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی رو انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان هشت زون کشور با هم به رقابت می پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادای سازندگانش نازکترین تلفن های قادشمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پسندیدم برش انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم پسندیدم برای تو حلقه آرزوی خریدم. عشق هستی، جان هستی، دل بر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بسویم چشمک بزن. عشق هستی، جان هستی، بسوهیم چشمت بزن. زندگی تو هستی یار شیرین زبانم، عشق و نفس تو هستی درد و بلایت بجانم، عشقم تو هستی یار شیرین زبانم، باور بکن سلطان عاشقانی این جهانم. عشق را دیدم پسندیدم برش انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم پسندیدم برای تو حلقه آرزوی خریدم. بسویم چشمک بزن. عشق هستی، جان هستی، دلبر شیرین سخن، دختر افغان هستی، بسویم چشمک بزن. تو را
دارم مرا به مهتاب آسمان چی تپش قلب تو هستی لبخند تو دوا است زیبایی های زندگی در چشم تو پیدا است عشق را دیدم